الرحمن الرحیم. کتاب مبارک جوامع الکلم جلد پنجم رساله حیات النفس صفحه 29 فصل 14 فصل 15 از باب اول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فصل. الله تعالی تستحیل علیه الرؤیه، یعنی رؤیت بر خدا محال است، یعنی خدا رو نمیشه دید. این مدعای فصل 15. و یجب ان یعتقد انه تعالی تستحیل علیه رؤیت فی الدنیا و الاخره، و واجب است که مکلف معتقد شود که خداوند متعال نه در دنیا دیده می شود و نه در آخرت دیده نمی شود، یعنی محال است دیده بشود. و بعد وقتی می بینیم یه چیزی نمی شود، ممکن است بشود و نمی شود، یه دفعه است نه نمی شود و محال است که اصلا بشود. پس نشدنی ها دو جوره، نشدنی هایی که ممکن است بشود و نشود، و نشدنی هایی که اصلا دیگه ممکن نیست بشود. مثلا یه طرفش محال. و یجب ان یعتقد انه تعالی تستحیل علیه رؤیت فی الدنیا و الاخره. چرا این مدعا بود؟ مدعا بود که محال است دیدن خدا در دنیا و در آخرت. ببینید ما بشر 3 15 تا و یکی کنار این 15 تا 16 مشعر داریم، 16 ادراک داریم، مدرک داریم. 5 تاش همین حواس پنجگانه است که خوندیم. حس بینایی داریم، شنوایی داریم، لامسه داریم، بویایی داریم، شنوایی داریم. اینا همین 5 تا حسه که معروفه. بچه‌ها تو ابتدایی هم میخونن. 5 تا هم برزخی داریم، 5 تا هم اخروی داریم، یه دونه هم داریم مثل رابطه بین این 15 تا، این میشه 16 تا. یه رساله ای دارن سرکار آقای همدانی به نام المشاعر الانسانیه، که هیچ کدوم مشایخ در یک جا در یک رساله کامل همه اینا رو کنار هم توضیح ندادن. اولین کسی که از مشایخ ما توضیح داد خود سرکار آقای همدانی هست که آخرین مشایخ ما. و جالب این که با اینکه شیخ مرحوم، سید مرحوم و آقای مرحوم نگفتن، ایشون ابتدا به ساکن به قول من رو ابتدا هن آمدن این همچه رساله ای در این 16 مشعر گفتن. این هر کلمش اسم داره. و یکی از شاگردان بزرگشون که حکیم بود و شاعر و ادیب بود به نام میرزا علی رضای قوام کرمانی، متخلص به سوها، ایشون آمده تمام این رساله رو به شعر در آورده، به شعر ارجوزه عربی در آورده، بسیار زیبا، خیلی ادیب بوده و مسلط. خب حالا میفرماید که هر مشعری مثلا بینایی به دیدنی ها یک مناسبت و سنخیتی داره. شما دیدنی ها رو نمیتوانید بشنوید، شنیدنی ها رو نمیتونید ببویید، نمیتونید لمس کنید. هر چیزی با مشعر و مدرک مناسب خودش ادراک میشه. خب خدا که سنخیت و جنسیت و اینها با هیچ مدرک بشری و خلقی نداره، لا یدرکه شی، هیچ چیزی نمیتونه خدا رو ادراک کنه. پس نه دیده میشه، نه شنیده میشه، نه لمس میشه، هیچ کدوم از اینا. حتی پیغمبر اسلام با قوی ترین صلی الله علیه و آله، با قوی ترین مشاعرش نمیتواند خدا را ادراک کند، چون سنخیت مخلوق با خالق ندارد، اگرچه اشرف مخلوقات باشد. خب حالا دلیل بر این که خدا نه در دنیا دیده میشود نه در آخرت، برای اینکه نه مشاعر دنیویه ما هم سنخ خداست که در دنیا ببینیمش، نه مشاعر برزخی و نه مشاعر اخروی. چرا نمیشه؟ لأن رؤیت انکانت بالقلب و ارید بالمرئیه هو ذات البحت و هو باطلون. میفرمایند که واجب است معتقد شود مکلف که خداوند متعال مستحیل است بر او دیده شدن در دنیا و آخرت. چرا؟ برای اینکه رؤیت اگر با قلب باشد و از مرئی ما ذات بحت محض خدا رو در نظر اراده کنیم، ما اراده کنیم اون رو از مرئی که میخواد با قلب دیده بشود، فهو باطلون، همچی چیزی باطل است، نمیشه با قلب ما خدا را ببینیم، ذاتشو ببینیم، ما آثارشو میتونیم ببینیم، ذاتشو نمیتونیم ببینیم. چرا؟ لأن ذات البحته، برای اینکه ذات محض صرف تنها، لا تدرک هل بصائر، یعنی مشاعر 16 گانه انسانی خدا رو درک نمی کند. اینجا بصائر به معنای مدارک و مشاعره. چرا؟ چرا درکش نمی کند؟ لأنها لا تهوم حول حجاب عظمته تعالی. چرا که اینها حول حجاب عظمت خداوند متعال هم نمی کنند، یعنی نمی گردند. فلا یدرکهو لذاته الا هو عز و جل. خدا را لذاتهی هیچ کسی درک نمی کند مگر خود خدا. تنها در راک و مدرک ذات خدا خود خداست، خودش می دونه خودش چیه دیگه. حتی پیغمبر ما که اشرف مخلوقات و الطف خلائق هستن، با هیچ مشعرشون نمیتونن ذات خدا رو درک کنن. خب اگر اراده شود از مرئی که میخواد دیده بشود ذات خدا باشد، این مستحیل است برای همه خلق. و این ارید بالمرئیه آیاتو، اما اگر بگیم که خدا دیده میشود، منظورمون از این که خدا دیده میشود یعنی آثارش دیده میشود، از اون مرئی ما آیات خدا و آثار افعال خدا رو اراده کرده باشیم، ایبی ندارد. فالقلوب تدرک آیاته، قلوب خلائق در حد خودشون، ظرفیت خودشون، آیات خدا رو هر کدوم به اندازه ظرفیت خودشون ادراک میکنن. چرا؟ لأنه تعالی تجلا للقلوب و عظمته. چرا که خداوند متعال، اینجا قلوب یعنی چی؟ اینجا قلوب منظور دل نیست، اینجا منظور از این دل و قلب فؤاده، اون بالاترین جوهر غیبی انسانی. پس قلوب ادراک میکنن آیات او رو، یعنی افعده فؤادها ادراک میکنن آیات خدا رو، نه ذات خدا رو. چرا که خداوند متعال برای قلوب، یعنی برای افعده و فؤادها، به عظمتش متجلی شده است. فتعرف الدلیل علیه، پس این فؤادها، این قلوب دلیل بر خدا را میشناسند، نه خود خدا را، نه ذات خدا را، اون دلیل رو میشناسند. و ان که اون چیزی که دیدنش دیدن خداست، دیدنش یعنی خدا او رو قائم مقام خودش کرده. یعنی میگه تو میخوای منو ببینی، منو که نمیتونی ببینی، اینو ببینی منو دیدی، علی رو ببینی خدا رو دیدی، پیغمبر رو ببینی. نه که علی خداست، علی مجلای خداست، یعنی جلوگاه خدا. و امکانت رؤیا بالبصر الحسی، اگر مراد از رؤیت رؤیت چشمانی باشه، رؤیت به چشم باشه، چشم حسی، بصر حسی، فلا تدرکه الابصار، چشم نمیتونه خدا رو ببیند. و هو یدرک الابصار، ولی خدا میتونه ابصار رو ببیند. لأن شرط ادراک البصر اینجا غلط نقطه گذاشته اینجا، لأن شرط، اینجا جمله تا اینجا به بصر تمام نمیشه. لأن شرط ادراک البصر للاشیاء ای یکون المرئی مقابلن او فی حکم المقابل کالرؤیت بالمرآت. پس ابصار خدا را ادراک نمی کنند اگر منظور از رؤیت بصر حسی باشد. و حال آنکه خدا همه ابصار، همه مشاعر خلقی رو ادراک میکنه. چرا که شرط ادراک بصر، یعنی همین ادراک چشم، للاشیاء مر اشیاء را برای اینکه شرط ادراک چشم چیزها را این است که مرئی اولا مقابل باشد، مقابل چشم باشد، اینجا چیز رو پشت سرت نمیبینی. او فی حکم المقابل، اگر مقابلت هم نیست یه جوری باشه که در حکم مقابل باشه. مثلا فرض کنید تو حیات باشه، شما تو اتاق باشید، یه آینه یه جوری قرار گرفته باشه که اون عکسش بیفته تو آینه، شما تو آینه رو نگاه کنی، وقتی که شما اون رو دیدید گرچه مقابلت نیست ولی در حکم مقابلته، تو آینه داری میبینیش، تصویرشو میبینی، خودشو نمیبینی، یعنی دیدن تصویرش که انهو دیدیش، اینگه خودشو دیدی، در حکم اونه. او فی حکم المقابل که رؤیت بالمرآت، یا در یا باید مقابل باشه مرئی مستقیما، یا جایی باشه که در حکم مقابل قرار بگیرد، مانند دیدن با آینه که رؤیت بالمرآت، مرآت یعنی آینه، وسیله دیدن، مرآت از رؤیت گرفته شده، بر وزن مفعلس مرعیه بوده، مرعیه بعد میشه مرآت. و الله یکونه، شرط دومش، یه شرط اینه که مقابله یا حکم مقابله باشه، شرط دوم اگه الله یکونه بعیدن قریبن، بعدن و قربن مفرتین، نه نزدیک باشد و نه بعید، یعنی نزدیک و بعید افراطی تفریطی نباشد، افراطی نباشد، انقدر دور باشد که در اثر دوری دیده نشود، یا اینقدر نزدیک باشد که در اثر خیلی نزدیکی نباشد دیده نشد. شما یک کتاب داریم میاریم میبینی، میگم مثلا در 30 سانتی متری بهترین حالت مطالعه است، شما هی بیاری بالا، از فاصله کانونیش کمتر بشه دیگه نمیبینیش، یا باید بیرون کانونی باشه، بهترین حالتش حالت رو کانون باشه، و اگر نزدیکتر شد از کانون اومد به سمت چشم، تو فاصله کانونی باشه نمیبینی دیگه، هی ضعیف میشه دیگه نمیبینیش. و الله یکون بعیدن قریبن، یعنی نه دور و نه نزدیک، بعدن و قربن مفرتین، یعنی نه بعد به بعد افراطی دور باشد، یا به قرب افراطی نزدیک باشد، اینقدر نزدیک باشه که به چشمت از فاصله کانونیش کمتر شده باشه، تار میشه، یا اینقدر دور باشه که در اثر خیلی دوری ریز شده باشه، آدم داره قابل رؤیت نباشه. این شرط دومه، یعنی قرب و بعدش باید در حدی باشه که قابل رؤیت باشه، شرط دوم. و ایکون مستنیرن، و باید که مستنیر باشه، نور گرفته باشه از یه چیزی، مستنیر باشه یعنی نور بهش تابیده باشن، اون نورش به سمت شما تابش کرده باشه، باستابش به سمت شما برسه، حالا تو تاریکی نباشه ببینیش، یا منیر باشه. و ایکون مستنیرن، و ایکون، اینم شرط سوم، و ایکون فی جهتن، و اینکه در یه جهتی باشه، حالا یا بالا یا پایین یا جلو یا عقب، یا یه جوری باشه، در یه جهتی باشه. و الله سبحانه و لیس معزولن عن شیء فلا یکونو مقابلن، خدا معزولن عن چیزی نیست، پس مقابل چیزی قرار نمیگیرن. ولا فی حکم المقابل، نه مقابل چیزی نه در حکم مقابل است، خدا رو تو آینه هم نمیشه دید. و لیس الله به قریب ولا به بعید، خدا با قرب و بعد جسمانی و مکانی دور و نزدیک نیست، بگیم چند کیلومتر به ما از ما دوره، چند سانتی متر به ما نزدیکه، اینجوری نیست، از این قرب و بعدا خدا قرب و بعد مکانی و جسمانی ندارد. بل هو ابعد من کل شی، وقتی که میخوای بگی خدا بعیده، از همه چی دورتره، در حینی که از همه چیز دورتر است و اقرب من کل شی. شما اگه یه چیزی دور باشه دیگه نمیتونی بگی نزدیکه، یه چیزی نزدیک باشه نمیتونی بگی دوره، یه چیز نمیتونه هم نزدیک باشه هم دور، خدا هم دورترین چیز است به ما، هم نزدیکترین چیز، جمع میشه با هم دوتا صفات متضادش. حالا بله، ولیس الله به قریب ولا به بعید، خدا نه نزدیک است به چیزی نه دور است، بل هو ابعد من کل شی، بلکه خدا دورترین چیز است و از طرفی اقرب من کل شی، نزدیکترین چیز است. حالا چجوری میشه اینا رو ما اگر تو مقوله جسم باش کار کنیم، این تعارض و تناقضه، همچی چیزی برای اجسام نیست. اگه یه چیزی دورترین چیز باشه دیگه نمیتونه نزدیکترین چیز باشه، اما خدا چجوریه که در حینی که ابعد و اشیاء هست اقرب الاشیاء هست. و بعده و قربه غیر متناهیین، قرب و بعد خداوند هر دو بی نهایت است، در نهایت نزدیکی است و در نهایت دوری است. فهما فوق الافراط، از افراط هم برتر، هم نزدیکیش هم دوریش. ولیس مستنیرن من غیره، خدا نوره، خدا منیره، خدا مستنیر نی، خدا تاریک نیست که بخواد نوری از جایی بگیره. ماه مستنیره، ماه تاریک، تاریک ماه چون جلوی خورشید قرار میگیرد، خورشید منیر است، ماه هم نور از خورشید میگیرد، مستنیر میشود. ولی خدا مستنیر نیست، چون محتاج نیست، خدا تاریک نیست که بخواد نور بگیرد. ولا فی غیره، و خدا در غیر خودش هم نیست. ولیس مستنیرن من غیره ولا فی غیره، خدا نه از چیزی از غیر خودش مستنیر است، نه در غیر خودش مستنیر است. لتکن ذاته مدرکه، برای اینکه ذاتش ادراک شود. نه
ولیکن ذاته باید باشه، فکر کنم اشتباه،
ولیکن ذاته
فکر کنم اشتباه چاپی، اینجا تکن نوشته، فکر کنم این لاکن بوده.
نه لاکن نیست. خدا نه مستنیر از غیرش است و نه در غیرش، تا اینکه ذاتش مدرک شود، چون شرط ابصار رو نداره دیگه، شرط رؤیت نداره، پس خدا دیده نمی شود. بل ظهورهو یمحو ما سواه، بلکه ظهور خدا ما سوای خدا رو، یعنی همه عالم رو محو کرده است. فان تجلا مها ما سواه، اگر خدا متجلی شود، چون این خورشید رو بیار کنار خورشید، بیا شمع روشن کن، اصلا فکر میکنی خاموشه، و وقتی میگه سر گاز پنجره نورش آمده، نور پنجره اینقدر زیاده که شما شعله گاز رو نمیبینی، نمیدونی که این گاز روشنه یا خاموش. حالا شما اگه بیای یه روز آفتابی شمع روشن کنی، نگاه میکنی شعله رو نمیبینی، شعله هست نیست. ماه رو شما میبینی تو شب میبینی، اگه ماه رو روز ببینی کمرنگه، ماه در مقابل خورشید ظهور نداره. بلکه ظهور خدا ما سوای خدا را محو می‌سازد. فان تجلا، پس اگر خدا متجلی شود، مها ما سوا، اگر خدا متجلی شود ما سوای خودش را محو می‌سازد. و الا لم یتجلی، اگر خدا تجلی نکند، لم یقدر احد ان یرا، هیچ کی نمیتونه خدا رو ببینه، تا خدا تجلی نکنه کی میتونه ببیندش. ولیس فی جهتن، و خدا در هیچ جهتی نیست، اینم یکی از شرایط ابصار بود، و یه گوشه باشه شی که ببینیش. فیکون ولیس فی شیئن فیکون محصورا فیها، و در جهتی نیست خدا که محصور در آن جهت باشد. خب شرایط ابصار نیست، حالا که شرایط ابصار نیست فلا یمکن رؤیتو، پس حالا که اینا شرطای لازمه، یعنی شرط لازم، اگه هر کدوم از شرط های لازم نباشد، خب دیگه شرط لازم رو نداری دیگه، شرط لازم که نیست.
اینجا یمکنه یا تمکنه؟ اینجا تمکن نوشته اشتباه،
فلا تمکن چی؟ رویت. تمکن بهتره، تمکن بهتره، چون رؤیت مؤنثه. یمکن هم که باشد رؤیت به علت این که به اصطلاح مؤنث حقیقی
مجاز، نیست، مجازن مذکره.
آره، ولی خب چون ظاهرا مؤنثه تمکن هم میشه باشه. فلا تمکن رؤیتو، چرا؟ چرا ممکن نیست؟ خب شرایط رو نداشت دیگه، شروط لازمه رو نداشت. لأن شروط الرؤیته، یعنی شروط لازمش،
لا تجری علیه
تعالی، چرا که شروط رؤیت بر خداوند متعال جاری نمی شود. جسم نیست که بخواد روبرو شما باشه و بعد دور و نزدیکی داشته باشه، این کار اینا نمیشه. ولی انه یه دلیل دیگه، ولی انه ما سواه فی الامکانه فی دنیا و الاخره، شما که در عالم امکانید، خدا که واجب است ممکن واجب رو نمیتونه ببینه، و برای اینکه ما سوای او در امکانند، در عالم امکانند، چه در دنیا باشن چه در آخرت. شما تو آخرت هم که بری بله لطیفتر از عالم دنیا میشی، ولی از عالم امکان خارج نشدی، یعنی آخرت از دنیا لطیفتر، اینو تبدیلش به واجب نمی کنه. شما واجب نمیشی که واجب رو ببینی، شما ممکنه لطیفتر شدی. و برای این که ما سوای خدا در امکانند، چه در دنیا باشی چه در آخرت، فی دنیا و آخرت. و من فل امکانه، ممکنات که در امکان هستند، لا یدرک من فل ازل، ادراک نمی کنند آنی را که در ازل است. ازل یعنی عالم قدمت، نه عالم حدوث، نه عالم امکان، یعنی عالم وجوب. فلا یسه رؤیتو، لا یسه یعنی لا یجود، لا یجود یعنی لا یمکن. پس امکان ندارد دیدن خدا لا فی دنیا و لا فی الاخره. سنی ها میگن خدا توی دنیا دیده نشه، تو آخرت دیده میشه. وجوه یوم اذن ناظره، اینا فکر میکنن آره اونجا خدا رو میبینی. و بعد فصل 16 هم
یه سوال من دارم
جانم
در این فصل، اونجایی که امیرالمومنین ازشون سوال میکنه، اون نفر تو مسجد کوفه میگه تو خدا تو دیدی،
میگه لم اعبد ربن لم اره.
آره فرمودن
منظور تجلی خداست، خدا رو ذات چیکه نمیشه دید، تجلیشو میده. تجلیش
به حقیقت
تجلیشو یکی خودش بوده، خودشو میدیده ایشون. یکی تجلیش پیغمبر بودن، یکی تجلی از زهرا بودن، امام حسن بودن، امام حسین بودن، بچه های امام حسن، امام حسین رو دیدن، امیر المومنین، امام سجاد دیدن و اینا تجلی
ها. پس گفتن ولا به عیون،
عیون ندیدن. اونجایی هم که اینا ظهور خدا هستن، نه این که منظور ظهور چشم، با این چشم، با این چشم بشینه بده، با قلب، با فؤاد،
حقیقت ایمان،
با حقیقت ایمان و فؤاد درک میکنه، با فؤاد باید درک کنه. چشم خدا بین که یعنی خدا، ذات خدا نه، یعنی جلوه خدا رو بتونه ببینه، اون فؤاده. عقلم نیست، عقلم با عقلم نمیشه خدا رو دید، با فؤاد میشه.
عقل به سمت فؤاد میبره
آدم، عقل شما رو نزدیک میکنه، نزدیک میکنه به فؤاد، بعد فؤاد
دسترسی به فؤاد
میده. بله. خب صفحه چندیم؟
همون صفحه 29 ادامش، فصل 16
صفحه 29 فصل 16 فصلون. الله سبحانه و تعالی لا یدرک به شیء، خدا به هیچ چیزی ادراک نمی شود، نه به گوش، نه به چشم، نه به عقل، نه به فؤاد. ذاتش ها به فؤاد هم درک می شود، فؤاد زور می زنه جلوات الهیه رو تشخیص میده و می فهمه. خود خدا ذات خدا رو هیچ چیزی درک نمی کنه. خداوند سبحانه و تعالی با به هیچ چیزی ادراک نمی شود، و یجب یعتقد انه سبحانه و تعالی لا یدرک به شیء من الحواس الظاهره، السمع و البصر و الذوق و الشم و اللمس. و واجب است که اعتقاد کند مکلف که خداوند سبحانه و تعالی به چیزی از حواس ظاهره، همین حواس پنجگانه، سامعه و باصره و ذائقه و شامه و لامسه، به اینا، به هیچ کدوم اینا خدا ادراک نمیشه، چون اینا مال موجودات این دنیایی است که بعضیاش دیده میشه، بعضیاش شنیده میشه، بعضیاش چشیده میشه، بعضیاش بو داره، شامه درکش میکنه، بعضیا ملموسه، لمس میشه. خب با حواس ظاهره خدا ادراک نمیشه، ولا به شیء من الحواس الباطنه، خدا به چیزی از حواس باطنه هم ادراک نمیشه. الحس المشترک، یا به اصطلاح لفظ یونانی بنتاسیا، به بنتاسیا و به حس مشترک خدا درک نمی شود. البته بعضی ها فکر میکنن حس مشترک رو معنا میکنن، فکر میکنن ترجمه common sense که توی زبان انگلیسی بکنه. common sense اون نیست. common sense یعنی چیزی که همه درکش میکنن، یعنی حس مشترکی که یعنی این حس اشتراک داره در تمام موجودات، موجودات حیوانی، انسان و حیوان، اون حسشون حس مشترکشون. اما این حس مشترک اینجا میگن اون رابطه بین اون 15 تاست، اون 15 تا 3 تا 5 تا 5 تای دنیوی برزخی اخروی یه رابطه داره، یه چی بهش میگن، میگن تو اداره های اتاقی میگن اینجا روابط عمومیه و همه جا شما رو متصل میکنه، این روابط عمومیه.
این برای استفاده تو دنیاست دیگه. اون حس
اون ستا رو به هم، اون ستا عالم رو به هم وصل میکنه، یعنی اون ست پنج تا.
وقت این پنج تا اینجا رو دیگه نداشته باشین تو برزخ، دیگه برای چی باید ارتباط باشه داشته باشین؟
خب یه سری چیزا نفس شما دنیا گرفته، تو نفسش هست،
اون رو نگه میداره.
آره اون آرشیو هست، اون آرشیو هست، آرکایو به اصطلاح،
مثل حافظ مرکزی میمونه.
آره این ترجمه کامون سنس نیست، ترجمه بنتاسیاس که لفظ یونانی. خب اون 15 تا 5 تا دنیا، 5 تا برزخ، 5 تا آخرت، ما مشعر داریم، یه مشعری هم هست که بین اینا مانور میده، اونم بهش میگن حس مشترک. ولا من الحواس الباطنه، بعد این حواس باطنه رو اسم میبرن، الحس المشترک و الخیال، ما یه خیال داریم، یه خیال، و المتصرفه و الواهمه و الحافظه. خیال یعنی قوه متخیله، خیال این عکسی که تو آینه میفته یا تو جام میفته، اینو بهش میگن خیال. ما در پیاله عکس رخ یار دیده این، اون میخواد بگه چی؟ میخواد بگه اون خیال رو دیدم.
اینجا خیاله؟
نه این خیاله، این قوه متخیل است، با خیال فرق میکنه. خیال یعنی تصویر آینه، تصویری که تو چشم میفته، اون چیزی که به اصطلاح شبه منفصله بین شی و اون معنی، تصویر با واسطه شیه. مثلا شما عکس شی رو خودش رو نگاه نمی کنی، خود شی رو ببینی، اون صورت اولشه، شبه متصل بهش میگن. اون شبه های متصل رو منفصل رو میگیم، شبهی که از این افتاده تو آینه، یا از این آینه افتاده تو آینه، از اون آینه افتاده تو آینه، یا صدای شما افتاده توی نوار ضبط.
اینا این خیال اینا... چه فرقی با واهمه داره؟
اینا هر کدومیشه تعریفی داره، اینو باید برای فهم اینا بریم سراغ اون رساله المشاعر الانسانیه سرکار آقای همدانی. یه چیزی میخواستم اینجا بگم یادم اومد، عرض کنم که گفتم مشایخ اولا کامل این رو یه رساله براش ننوشتن، فقط سرکار آقای همدانی نوشتن، شیخ مرحوم ننوشتن، سید مرحوم، آقای مرحوم هم ننوشتن، پراکندش تیکه تیکه به صورت پازل به اصطلاح متجزا وجود داره تو فرمانشاتشون. اولا این پازل همه تیکاش تو فرمانشات نیست که بگیم اون تیکار جمع میکنیم میشه یه پازل کامل، تیکایش هست. آقای همدانی اولین باره که این مطلب رو میان دونه 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 این 16 تا مشعل رو بیان میکنن، توضیح میدن، مدرک و مدرکش رو میگن، تعریفش رو میکنن که این واهمه چی کار میکنه، یا مثلا اون متخیله چی کار. بعد جالب اینه که محمد خان بعد از سرکارها یک کتابی به نام نفس نوشته، همه رو دوزی کرده از سرکارها، همه رو دوزی کرده، و تاریخ رساله ها فرق میکنه. رساله محمد خان بعد از سرکارها نوشته شده، و این حرفایی که سرکارها تو این رساله زدن، مشایخ دیگه همشون یه جا تو یک رساله نیاوردن، و همش هم نیست، تیکاش هم کامل نیست که بگیم پازل میام جمعش میکنیم، پازل ناقصه، یعنی همش نیست که بتونی چیز کنی. ایشون اومدن چیزای ناگفتن هم گفتن، شده یه رساله تمام که مرحوم قوام العلماء متخصص به قوام و به سهایی، سهایی کرمانی، ایشون آمده تمام این رساله رو به شعر در آورده، شعر عربی، همدن لمن قام عن الابصار، نمیدونم فلان، قشنگه. اینو چاپ کردن توی همون رساله‌ای که مجموعه رسائلی که رساله المشاعر آوردن، کنارش این اشعار مرحوم میرزا علیرضا کرمانی قوام العلماء را آوردن، خیلی هم قشنگ. یکی دو تا بیتاش مثل که نقطه چینه، یا نقطه‌چین گذاشته که تکمیلش کنه یا پاک شده بوده چی شده، خلاصه یه چند توش نیست. که من به این آقای میرفخرایی گفتم آقا این چند تا بیت رو درستش کنیم، هیچ کدوم که نکردن، همشون فوت شدن. حالا اگر
کردن خودم،
حالا اگر از اوخته ما بعد بیاد بتونیم یه دو سه بیت اون چند تا خالی ها رو بذاریم. خب ولا من الحواس الباطنه، خدا ادراک نمی شود نه به حواس ظاهره نه به حواس باطنه. حالا حواس باطنه رو میشمرن الحس المشترک، یعنی همین حس مشترک بنتاسیا، والخیال والمتصرفه والواهمه والحافظه، اینا پنج تا خیال های برزخی هست. لانه عز و جل لا یشابه شیئا منها، چون مشابه این مشاعر نیست، این مدارک نیست، برای همین ادراک به اینها نمیشه. ببینید الان شما هر چی صدا باشه شما صدا رو نمیتونی ببینی، چون صدا با چشم مناسبت نداره، با گوش مناسبت. دیدنی ها رو، نور ها رو شما با گوش نمیتونی بشنوی. و شیء او ولا یجانسه لا یشابه شیئا منها ولا یجانسه، چرا که خداوند عز و جل نه با چیزی از این مدرکات و از این مشاعر پنجگانه باطنیه و اسم مشترک مشابهت با اینها دارد، ولا یجانسه و نه هم جنس اینهاست. و شیء او انما یدرک ما هو من جنسه و یشابه، و همانا چیز همانا ادراک میکند آنچرا که از جنسش باشد.
پس خانوما چجوری میبینن آدم یه طبقه دیگه است
و یشابه هو چی؟
آدم یه طبقه دیگه است، خانوما میبینن چیکار داره میکنه؟
نمیدونم، قیاس میکنه. کما قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه انما تهد الادوات انفسها، اینم دلیل عقلی نقلی، نمیگم دلیل نقلی در مقابل عقلی، این دلیل ها دلایل عقلی است که در نقل است. ما نمیگیم احادیث ائمه رو بگیم دلیل نقلی، ما میگیم عقلی است که در نقل است. چنان که امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودند که همانا ادوات یعنی ابزارها، آلتها اینا چیکار میکنن؟ انفسها تحد انفسها، ادوات انفس خودشون رو محدود میکنند، یعنی نمیتونن مثلا گوش نمیتونه به سراغ دیدنی ها، چشم نمیتونه به سراغ شنیدنی ها. انما تحد الانفس ادوات و انفسها، همانا ادوات خودشان را یعنی مشابه خودشون رو، مجانس خودشون رو محدود میکنن و درک میکنن. و تشیر الالات و الی نظائرها، و آلات به نظائر خودشون اشاره میکنن. و قال تعالی لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، خداوند متعال میفرماید که ابصار یعنی همه مشاعر، همه مشاعر هیچ کدامش ذات خدا رو درک نمیکنند، ادراک نمیکنند، و خداست که همه مشاعر را ادراک میکنه. و قال یه جای دیگه ولا یحیطون بهی علما، هیچ چیزی به خدا از حیث علمی احاطه نمیکنند، خدا بر هر چیزی احاطه میکنند، چیزی بر خدا محیط نمیشود. و ذالک که دلیلش چیه؟ لان الحواس الظاهره و الباطنه، اینجا که باطنه میگن اون برزخیار هم دارن میشمارن باهاش، یعنی اون پنج تا حواس داریم، حواس ظاهره، حواس برزخیه، حواس اخرویه، همه رو برزخی و چیز که پشت این ظاهری ها هست دهتاشو میگن حواس باطنه. انما تدرک الحدود و المحدود و المکیف و المصور و الممیز و هو عز و جل لا حد له ولا کیف ولا صورت ولا ممیز له تعالی ولا ممیز له تعالی الله عن جمیع صفات خلقه علوا کبیرا. می فرمایند که دلیلش این است که حواس ظاهر و باطنه همانا حدود و محدود را درک می کنند، مکیف را یعنی کیفیت دار را درک میکنند، صورت دار را درک میکنند، امتیاز دار را درک میکنند، و خداوند عزوجل حد ندارد که محدود باشد، کیف ندارد که مکیف باشد، صورت ندارد که مصور باشد، ممیز ندارد که ممیز باشد. خدا متعالی است، برتر است از جمیع صفات خلقش علو کبیر، اینا بی نهایت از خلقش دور است. اصلا بابا خالا محمد و آله تیبین تاهلین المعظومین. این هم باب اول کتاب مبارک حیات النفس بود که عرض کنم اولین باب از ابواب پنجگانه این کتاب بود. یک اصل از اصول دین که توحید باشد با فروعش و فصولش خوندیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یک فاتحه برای مشایخ اربعه رحمت الله علیهم و علی الله نوامهم بخونیم.